أنا خل أم بيته بكم أم بيته كي یه ویتی دیگه بود من فکر کنم نظر دوستان درستر بود
همون که عرب گفت ای سگ عرب چیز
نه 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 اون درست من میکردم
نه اونی که این خانم
آره آره بهشت بود رودابرو به بهشت امیر خانم دنبالش رو گرفتم آره یادت هست امین
منم الان داشتم پایی رو گوش
میدادم آره اون بیتو اون بیتو دوباره بکن ببین بیتو چنده
اوزان چون بهشت بر این گلستان نگردد تو هی روی کابلستان
بله این نظر دوستان درسته یعنی روی کابلستان و یعنی اون بهشت بر این و ما باید توصیفی از رودابه بدونیم خب بعد روی کابلستان هم مرکز خلافت مرکز حکومت اونجا دیگه میگه حیفه که این مرکز حکومت کابلستان از چنین بهشتی خالی بشه چنی بهشتی از دست بره از بین بره چون تهدید کرده بودن دیگه خب پس این مشخص متوجه شدین دیگه
و گلستان هم میتونیم کاخ بگیم کاخ مهراب
یه بار دیگه بگو بخون
اوزان چون بهشت بر این گلستان نگردد توهی روی کابلستان
این نه مجموعاً توصیفی از بودم گلستانی چون بهشت بر این گلستانی چون بهشت بر این که رودابه باشه حیفه که مثلا در کابلستان از دست بره از بین بره نابود بشه خب این یکی دوم من فکر کنم عجیب بود برای من خود من که لاجورد وقتی که داشتم من میگم زرد من میگم آره اشتباه بود سرد اشتباه بود آره بعد دوستان البته بعدش تصحیح کردم گویا بله این به اصطلاح تیرگی رو میرسونه تیرگی همون لاجوردی آبی پررنگ تیرگی رو میرسونه پس من عجیب بود نمیدونم با چی تو ذهن گاهی قد ذهن اشتباه میکنه
با مصفر
ذهن اشتباه میکنه دیگه گاهی قد در حال
مثلا جامعه درویشان رو هم اون جامعه خشن درویشان رو هم لاجوردی
میگن هم کبود میدونن بله بله همینجوره پس این دو تا مورد رو من گفتم بعد از جلسه توضیح بدم که دوستان رو به اشتباه نندازیم
مثلا تیم ایتالیا
هم تیرنشون میگن لاجوردی لاجو بله بله تیرگی میره آبی تیره است
مثلا الان قالی هم که میبافن هنوز اسمای رنگا اسمای قدیمه خیلی جالبه
نیلی
مثلا گرگی میگن گرگی لاجوردی آره. من شنیدم اینو
چون این تولرانسش خیلی
مدتیزه
آره. بعد البته اینو از من خیلی ایراد نگیری مردا اصلا رنگ نمی فهمن آره فقط دو تا سیاه سفید دیگه بینش هر چی باشه من که نمیشناسم گاهی اوقات توی خونه رنگای میگن که میگه اصلا توی رنگای وجود داره بعد اصلا ما نمیبینیم حس هم نمی کنیم یا من اینجوریم بیشتر مردا مثل که اینجوریم ولی خانوما خیلی رنگ میشناسن دیگه مثل بربا اینه که آره حالا نمیدونم تو ذهن من چی بود که من با آرها خودم سر کلاسه لاجورد و تیرگی و اینها معلی میکنم ولی اون روز نمیدونم چه شد حالا ما یه 10 دقیقه وقت داریم یه رو وقت داریم
من برای اخبار سرچ کردم بله اسمایی که قبل از اسلام بوده پیدا کردم و اخبار وقتی که اومد حمله میکنه و خوزستان رو میگیره اسم رو عوض میکنه و سوق الاحواز میگه
یه بازار احواز
که آخر احواز دو قسمت بوده یه قسمتش تجار میشستن یه چیز میشستن که اینا حمله که میکنن یه طرف کاملا نابود میکنن و دو قسمتش که تجاری میگن سوق الاحواز البته حالا اینجا که من پیدا کردم توی چیز سرچ کردم قبلا که کتیبه ها اسم احواز رو بوج گذاشتن من روشن کنم
اگه بخواست نه 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 باش روشن کن شما روشن کنید خب
اسم قبلا خوز بوده و بعد خوز میگفتن خوز یعنی نیشکر و خوزستان یعنی جایی که نیشکر داره و نیشکرستان میگفتن بعدم اومدن در زمان اردشیر اسمش رامشهر
بله
شهر آرام گذاشتن بعدن اومدن خرمشیر در زمان سازدار یعنی اسم دوتا از شاه ها که یکی اردشیر بوده و
هرمز
که این دوتا اسم رو با هم دیگه معمولا اسم شهرها رو روی اسم پادشاه ها
من روی اسم پادشاه رو شهرها میذاشتن.
عرض کنم خدمتتون که همون هرمز یا هرمز
خوز یا خوز
اکسین به اسم زبانی به زبان یونانی اهواز رو اکسین میگفتن. زمان قاجار اومدن اسم رو عوض کردن گذاشتن ناصریه و ناصری و بعد در سال 1324 فکر کنم که چیز بود که اومدن که اصلا اسم رو همه رو عوض کردن گفتن بذاریم
فرنگستان اول.
عرض کنم خدمتتون که قبل از اونها زمان حقامدشی ها تاریانا میگفتن
خب خوبه اطلاعات جمع کردین من
اینو هر توی چیز در بردم
ویکی‌پدیا ولی خب یه خورده باید مراقبم بود ویکی‌پدیا خیلی حالا ادنده تا این حد که یه تاریخچه ای ازشون در آوردین شما. آره،
آره، من 33 سال اهواز زندگی کردم.
آه، خیلی خوب.
بعد از کنم خدمت اونجا یکی از هتلای اونجا که خیلی خوبه اسمش اوکسینه.
به همین مناسبت که نام قدیمیش یونانیش
من بعد خب این زمانه بعد از همین انقلاب خودمون دانشگاه جندی شاپور شد شهید چمران. در سکی دانشگاه جندی شاپور از زمان حضرت علی سابقه داره و قبلش سابقه داره
وقتش هم
بستر اسمایی بوده که بعدا
بله
به هر حال این چیزی بود که من
پیدا مرسی خب خوزیان که در شاهنامه زیاد داریم خوزیان که همون خوزستان فعلیه به همون منطقه گفته میشه. یه نکته هست من فکر کنم شما به این نکته خواستید توجه کنید که نامهایی که تو شاهنامه میاد حتما باید مربوط به پیش از اسلام باشه. نه لزوما نه لزوما گاهی اوقات این سری تطبیق پذیری هایی هم انجام میشه، یعنی یه سری نام های قدیمی که پیش از اسلام با پس از اسلام تطبیق بکنن. مثلا ما فکر کنم در پیش از اسلام بغداد نداریم، درسته؟ بغداد نداریم، بغداد جدید تره که در شاهنامه اومده. میخوام بگم همه جا شما فکر نکنید که نام هایی که نام های جغرافیه که در شاهنامه میاد لزوما باید مربوط به پیش از اسلام باشه. گاهی اوقات یه سری تطبیق پذیری هایی هم انجام میشه.
این مسلمه که چون در قرن چهارم این رو نوشته کردن و خب این چیز اسلامی خیلی فرهنگ اسلامی خیلی
نفوذ بوده. نه اتفاقا روی شاهنامه کمتر نفوذ داره. من میخوام عکسش رو بگم. ببینید یه سری نام های جغرافیایی باز یه سری مسائل اسلامی هست در خود شاهنامه که زیاد نیست. می‌دونید زیاد نیست. بدنی اصلی شاهنامه برمیگرده به خدای‌نامه ساسانی و برمیگرده به متون پهلوی که با یک واسطه به شاهنامه رسیده. خب این خدای‌نامه با یک واسطه توجه کنید. بعد این مسائل هم نه به دست فردوسی که به دست ممکنه منابع او وارد در واقع متن منصور شاهنامه شده باشه به نصر. متن منصور شاهنامه یعنی شاهنامه ابو منصور رسیده و بعد فردوسی بر اون اساس اومده شاهنامه رو سروده. یعنی ما کمتر من تصور نمی کنم که در هیچ جا خصوصا در گنده این نام های جغرافیایی یا موارد دیگه ای که ما فکر کنیم فردوسی دست برده در روایات، من چنین اعتقادی ندارم به دلایل مختلفی که من فکر کنم بخشی از این دلایل رو این کلاس اینا توضیح دادم برای دوستان. خود فردوسی امانتدار بوده، می‌دونیم یه سوای یه سری تصویر پردازی ها، سوای یه سری فضاسازی ها، توصیف ها، جز این در متن در روایت خودش دست نبرده و خودش هم مثلا صریحاً دیگر از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی. خب این دیگر ما تصور کنیم فردوسی صادقه که هست، پس با این حرفش هم قبول کنیم دیگه. میگه حتی یک سخن من کمان زیاد نکردم از روایتی که دارم براتون نقل میکنم و روایتش هم میگه از چه منبعی در آغاز خوندیم دیگه با هم دیباچه شاهنامه رو با هم خوندیم یادتون هست دوستان؟ پس این نام های جغرافیایی در منابع او تغییر پیدا کرده، نه به دست خود فردوسی. به دست خود فردوسی یه سری تغییرات داریم که متناسب با وزن شعره. من اینم توضیح دادم براتون دیگه. مثلا فرض کنید ایران شهر، که شهر کشوره دیگه، ایران شهر در بحر متقارب نمی گنجه. به این شکل شما نمیتونین اینو در بحر متقارب بگنجنین. خب چه کار میکنه؟ بالاخره فردوسی باید شاهنامه‌اش هم میسرود. خب میخواد ایران شهر هم به کار ببره، جا به جایم هست، چه کار میکنه؟ میاد عکسش میکنه، میگه شهر ایران، میگه شهر ایران. یعنی هر جایی که فردوسی در شاهنامه ما شهر ایران داریم، یعنی ایران شهر، که در متون پهلوی هم داریم و بعد در متون جغرافیایی قدیمی هم داریم ما. ولی به خاطر وزن چیکار کرده؟ فقط پس و پیش کرده با حداقل تصرفات، با حداقل تصرف. یه نام دیگه هم هست، من نام توضیح داده بودم، یه نام دیگه هم هست اگر گفتین، نه نام جغرافیایی، آره فریبرز و فرنگیس، درسته فریبرز بوده برز فری، خب فریگیس هم بوده گیس فری. از کجا میفهمیم؟ از قرار اخبار صالبی که منبعی که هم منبع فردوسی بوده. در اینجا که در این متن عربی که نگاه کنید، فریگیس هست گیس فری، خب فریبرز هست برز فری. چرا؟ اون که نیازی به شعر نبوده دیگه، تاریخ بوده. خب اون نقل کرد از منبع خودش به عربی، خب همون صورت اصیل آورده، ولی فردوسی باید به هر حال در بحر متقارب می گنجونده و اومده یه جا به جایی کوچیک کرده.
بنابر
اون تغییر نکرده. چیز ایالت معروف آذربادگان، آذربادگان بوده. الان هم شما نگاه کنین آذربادگان، کلچی آذرآبادگان، ببینید آذرآبادگان قشنگ توی وزن شعرم میگنجه. آذربادگان رو کرده آذرآبادگان. یا مثلا نام ها بزرگ مهرم مثلا ترجیح داده به خاطر اینکه وزن بگنجه فرم عربیش استفاده کنه، بوزرج مهر، بوزرج مهر. خب داریم، بازم داریم. به حال این نام های جغرافیایی اگر هم در واقع تغییر کرد باشه، در منبع اونه و فردوسی فقط به خاطر وزنه که یه سری تغییرات داره تا در بحر متقارب بگنجه.
اسم اصلی رستم چی بوده؟ این تغییر به فردوسی که رستم در شورای
دوشانانه،
اون
طرف بوده سریعش چی بوده؟ ببینید رستم خب به همین شکل بوده، خب به همین شکل هم نامبردار بوده، ولی صورت کهن‌ترش رست، اون دو صورت بازسازی شده در واقع اوستایی که رو بگیم رئوستخمن، خب که خب برای ریشه شناسیش هم نظرات مختلفی دادن. اگر دوستان علاقمند باشن من میتونم جلسه بعد اصلا نظرات مختلف راجع به اتیمولوژی و ریشه شناسی نام رستم رو براتون توضیح بدم که بیشتر به رود ارتباط داره، مثل رودابه.
اسم پهلوی بوده
این اوستاییشه. بله من اینو براتون دفعه بعد بخوام دقیق باشه حرفا و نظرات مختلفم بیارم. یه مقاله جدیدی هم سیمز ویلیامز نوشته راجع به اتیمولوژی رستم، بیشتر نظر درستیه. من اگر علاقه مندین باشه، من آغاز جلسه بعد اصلا همین فرصت یه رو که داریم، من به لحاظ ریشه شناسی نظرات مختلف میارم و اون نظراتی که خودم تصور میکنم درست دارم به شما خواهم گفت. استاد
مستمینه یا آقای دراغوشه
نه 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 میخوام خاموش کنم که من با دو زنگ
بسید این رستمینه در مقابل
سزاریان اینو بحث کردن. آره تا حدی هم درسته، تا حدی هم درسته. آره ببخشید اینو من خاموش کنم که زنگ نخوره. بله میگن که سزار به این شکل متولد شد، یعنی به شکلی که امروز سزاریان معروفه اون امپراتور روم. خب حدودای سزار دقیق نمیدونم، فکر کنم مثلا قرنهای دوم سوم میلادی کی، نمیدونم دقیقا کدوم قیصر سزار کدوم امپراتور رومه، میتونه نگاه کنید. خب به هر حال بعد از میلاده همراه اشکانیان رابطه همراه اشکانیان اشکانیان هم بعد از میلاد هم ما اشکانیان قبل از میلاد رو داریم با بعد از میلاد آها خب بعد رستم رو گفتن خب قدیمی تره دیگه رستم مادر رستم خب قدیمی تره گفتن که به هر حال بذاریم رستمانه آره رستمینه رستمزایی رستمانه اینو میگن آره ولی سخته که به اصطلاح
قبل از شما اونجا یه جنبه نشده شناتی اونا دارن قبل از شما
کی سزار یه خب نه یه نکته است ببینید غالبا ببین امین خان این توجه رو داشته باشید ما درسته که شاهنامه میگیم در قرن چهارم سروده شده ولی محتوای اون به هیچ وجه مربوط به قرن چهارم نیست یعنی ما باید اگر بخوام بررسی کنیم شاهنامه رو به لحاظ زمانی ما میگیم که نظم شاهنامه به لحاظ در واقع نظم فارسی میگه محصول قرن چهارم بس نیست ما ساختار واژگانی ساختار در واقع دستوری همه رو میسن که میگه محصول قرن چیه چهارمه در این بس نیست اما وقتی که ما بحث بر سر روایت میکنیم اون محتوای روایت میکنیم از آریا ممکنه که پیشینه داشته باشه در آریایان نخستین خب تا خود زمان فردوس پس ببینید به این نکته همیشه توجه کنید خب اگر ما با روایات رستم در شاهنامه مواجه میشیم به این معنی نیست که این روایات محصول قرن چهارم هجریه یا قرن دهم میلادیه نه این محصول در واقع دوره اشکانیه ما دست کم میدونیم که رستم و خاندان رستم خاندان سکایی هست در زمان پارتیان از صفحات شمالی اومدند در ایران اونجا سکنا گزیدند و بعد یک ایالت سیستان رو به دست گرفتند و اونجا یک حکومت تقریبا خود مختار برای خودشون راه انداختند در زمان پارتیان میدونیم که گفتم حکومت فدرال یا مونوپول طوایفی بوده دیگه خب این هر کدوم از این خاندان ها در ایالات مختلف حکومت نیمه مستقل داشتن فقط در سیاست های خارجی و جنگ های خارجی به حکومت مرکزی خواب کنند ولی در خودش شاه بودن و در تابع شاهنشاه تابع جا به جا ما میبینیم که میگن رستم بنده زال بنده است بنده از یه نظر پادشاه هم از یه نظر بندن یعنی چی زیر دست شاهنشاهن که در حکومت مرکزی بوده پس ما اگر روایات رستم رو در شاهنامه بررسی میکنیم این محصول دستکن دوره پارتیه حالا ممکنه که بعضی از روایات به دوره هخامنشی حتی دوره پیش از هخامنشی هم برسه چطور؟ مثلا بسیاری از کرده‌هایی که کارهایی که در اوستا کلساسپا یا گرشاسپ انجام میده یک باره ما تو شاهنامه میبینیم که میخونیم اینجا اتفاقا میرسیم هم تو زال رودابه هم هست یه سری از این کارهایی که گرشاسپ در اوستا میکنه ببینید بزرگترین پهلوان اوستا گرشاسپه نه رستم رستم در یک مرحله متأخرتر و جدیدتر وارد حماسه ملی میشه در روایات ایرانی در روایات کهن ایرانی پهلوان بزرگ ایران کلساسپ است یا گرشاسپ که بعدها میشه نیای خاندان رستم خب بعد همین کارهای کلساسپ میاد در کارنامه خاندان رستم خب مثل سام به ویژه سام که خود لقب کلساسپ سامه است در اوستا که بعد میشکنه به سه شخصیت تبدیل میشه و اینا توضیح دادم دیگه توی فکر کنم به سر جلسات مختلف من توضیح دادم که اون کلساسپ و گرشاسپ به لقب داشت سامه خب و نعیریم نحیا نریمان خب بعد هر دوتاش تبدیل به در واقع خود گرشاسپ خود لقبش تبدیل به سه شخصیت میشن یکی گرشاسپ یکی نریمان یکی سام و بعد خود کارهای گرشاسپ هم میشکنه یه سری میره تو کارنامه سام یه سری میره تو کارنامه زال یه سری میره تو کارنامه رستم حتی رستم حتی کارنامه هست یه سری کارهای در واقع که گرشاسب انجام میده در اوستا، البته شکل‌های تغییریافتش ها، یعنی نه اینن شکل تغییریافته. بعد ما رسیدیم به همین داستان زال و رودابه، اونجا که سام اون کارهای عظیم خودشو در برابر پتیارگان و حلولاها برای منوچهر میشمارد، اونجا توضیح میده و چه کارهایی کردن. بخشی از اون کارهایی که سام میگه انجام دادن توی اوستا در کارنامه کیه؟ کرساسبه یا گرشاسبه. خب؟ گرشاسبه. پس ما به لحاظ زمانی، اون تمام روایات رستم که در شاهنامه میبینیم، خاندان رستم، حالا زال و سام و فرامرز و خود رستم، خاندان رستم مربوط به دست کم میخوایم بگیم به لحاظ زمانی مربوط به دوره چیه؟ پیش از میلاده و دوره اشکانیه. توجه کنید دوره اشکانیه. و بعد تطبیق پذیری هم صحبت کردم که ممکنه که در واقع اون خصوصا تاج بخشی رستم در فکر کنم اینو توضیح دادن دیگه، نه جا به جا ما میبینیم که میگن رستم تاج بخش. تاج بخش یعنی چی؟ در زمان اشکانیان اون یکی از این خاندان ها، هفت خاندان بزرگ بودن دیگه در زمان اشکانیان، یکی از این خاندان ها مسئولیت تاجگذاری بر سر پادشاه رو بر عهده داشتن. این توی مراسمی که پادشاه جدید می اومده و تاج میذاشتن بر سر پادشاه، یکی از این خاندان ها مسئولیت داشته. اون خاندان کی بوده؟ سورنا. خب که اون به اصطلاح یکی از اون سرداروی معروفش که سورنا در جنگ با رومیان میدونیم چه کار کرد و بیچارهشون کرد، رومیا رو بیچاره کرد. همونه، همون خاندانه سورنا که یک بخش‌هایی از کارهای این خاندان سورنو ما در خاندان رستم میبینیم، از جمله همین تاج بخشیشو. پس ما خود رستم رو به سختی میتونیم با یک شخصیت تاریخی تطبیق بدیم و این کار رو، این کار ابدا نشدنیه، ولی ما میتونیم بگیم که چه کارهایی از چه پهلوانانی وارد کارنامه رستم شده. ما اینو میتونیم به اصطلاح این رگه ها رو کشف کنیم و نشون بدیم که از کجا اومده. مثلا فرض کنید یه سری پهلوان ها ممکنه که از اوستا اومده باشه، ولی این لزوما به این معنی نیست که رستم یه پهلوان اوستایی است. ببینید، توجه کنید. و بعد باز هم یه سری کارهایی هست که گفتم، همین تاج بخشی مربوط به دوره اشکانیه، خب مربوط به برحال خاندان اشکانیه که شاهنشاهی که در مرکز قدرته، خب در این محصول بحث دوره اشکانیه. ما این رگه هایی از کارهای رستم و خاندان اون مثل سام، زال، اینا میتونیم کشف کنیم، نشون بدیم مربوط به چه دوریه. ولی خود رستم رو سخته که ما بتونیم با یک شخصیت تاریخی در دوره پیش از میلاد تطبیق بدیم. تا حالا که این علما موفق نشدن و البته نظرات مختلفی دادن که بعضیا با گرشاسپ یکی دونستن، بعضیا نظرات مختلفی دادن، بعضی هم گفتن با گندوفر یک حاکم در واقع سکایی بوده که در همین نواحی هند افغانستان هند اینجا سکه‌ای به نام خودش ضرب کرده که اونجا به اصطلاح خود این قرائت این تیکه که من میگم هم محل اختلاف بین علمای سکه شناس. بعد اولین بار مرحوم شهبازی گفتش که این نوشته شده ملقب گندوفر ملقب به سامه. خب خود این سام یک باره به اصطلاح تایید شد که بگه که به هر حال این گندوفر میشه تطبیق داد با چی؟ رستم. و بعد اون سامه رو یک سکه شناس دیگه اومد جوری دیگه خوند، بعد اصلا اون قاعده به هم ریخته. این به اصطلاح به هر حال این سکه شناسی و این خطای دنیایی داره دیگه، اختلاف نظرهایی وجود داره که به هر حال تا اینجا محققان نتونستن تشخیص بدن که رستم رو با کدوم شخصیت تاریخی ما میتونیم تطبیق بدیم. خب توضیح زیاد دادیم.
آی دکتر، من تولد سزار رو پیدا کردم.
کیه؟
12 یا 13 ژوئیه 100 پیش از میلاد،
صد پیش از میلاد. رستم، خب اونا که میگن که به جای سزاریان بذاریم رستمینه یا رستمانه، تصور میکنن عقب تره دیگه.
سزار عقب تره؟
نه، میگن رستم عقب تره.
621 خب.
خب ببین یه نکته است، یه نکته است. توجه کنید من طول با توضیحاتی که دادم، ما رو اصلا رستم اصلا ما نمیدونیم آیا یه شخصیت تاریخی هست یا نیست. ببینید بحث اینه که ما بیایم بگیم که قبل از سزار، سزار تاریخیه دیگه، یا پیش از یا بعد از سزار. پس بنابراین ما زمان رستم اصلا میتونیم تعیین کنیم؟ یعنی ممکنه که به اصطلاح مربوط به عهد اساطیر باشه، خب همون داستان‌های اینان، که به نظر میرسه کهن‌تر باشه. به هر حال اینا هم مربوط به عهد اساطیر هم دیگه، خب از اون بره تاریخی که در مورد سزار داریم قطعا کهن‌تر هم میدونین. برای همین گفتن که به جای سزاریان ما بگیم که رستمینه رستمانه، به خاطر همینه که خب به هر حال این مربوط به عهد اساطیر و کهن‌تر و قدیمتر از چیه سزاره. خب بگذاریم،
در اصل چیزی نیست که هنوز فرهنگستان مصوبه.
نه اصلا
در حد پیش نه
در حدی که خیلی وقت هم هست رواج داره، میگن که چرا نذاریم به واژه خارجی اسلامی، چرا رستمینی رستمانه نذاریم.
داستانی هم شکسپیر داره راجع به جولیوس سزار، و اونم خیلی قشنگ داستان قشنگ داره.
جولیوس سزار بله، یکی از نمایشنامه شکسپیر معروف هم هست. بله
یه کنگره‌ای که مربوط به پژوهشگاه رویانه که مربوط واسه ناباروری و اینجور چیز داره، خلاصه مثلا یه سری متخصص زن و زایمان اینا دور هم جمع بودن صحبت کردن، اونا عقیده داشتن که اقلش اینه که ما ایرانی ها باید بگیم رستمینه.
بله همین، اما قبل از شما بیان همین بله. شما بودید رستی، اما قبل از شما بیاین یه نکته ای رو ما فکر کنم هم خانم بودن دیگه، درسته؟ اون نکته که جلسه پیش، نه اون نکته که ما توضیح دادیم از یه رو به سه بود، توضیح دادیم که به اصطلاح در مورد همون بیتی که شما قرائت دیگه داشتین، بعد رسیدن به همون قرائت شما و امیر خان، و توضیح دادیم که همون درسته. آره و همون درسته.
ببخشید
بفرمایید.
نظر من اینه که اصلا به طور کلی 100% نظر بنده این است که جمشید، کیومرث، رستم، اسفندیار و سام در ایمان، اینا کلن من از فرمایشات شما هم چنین برداشت کردم، کلن اینا اسطوره‌ای هستند، ربطی به تاریخ اصلا نداره. ما تاریخی را برای اینها هرگز نمیدونیم، اینا یک اسطوره.
تقریبا منم همین حرف رو زدم دیگه. آره منم به صدا تقریبا همین حرف رو زدم دیگه. یعنی فقط گفتم ممکنه به صدا گاهی‌ها تو کارنامه اینها یه سری کارهایی باشه که بتونی با تاریخ رب بدی، فقط همین. وگرنه خود
فشار بسیار زیاد بیجهت به خودمون میاریم
که اینا رو تطبیق بدیم.
اصولش عالیه،
اصولش این اصولش سیباته. حالا من توضیح میدم
تاریخ نزدنش بابایی که اصلا وجود خارجی علاقه
آره.
نداشت.
آره متوجه شدم. ببینی
شما ببخشید فرمودی که سکه پیدا کردم به نام سام. آها
گفتم ثابت نشد دیگه.
آها ثابت
آره واقعا ثابت نشد.
اگر که سکه پیدا بشه به نام کسی یا نوشته ای کلن، اون دیگه ما باید بذاریم بر مبنای تاریخ.
خب اونها رو باید بحث بشه. ببین کلن دو تا نظر کاملا متضاد در مورد تطبیق شخصیت‌های اسطوره‌ای با شخصیت‌های تاریخی ده. اصلا از عهد یونان باستان، توی یونان باستان یک گروهی بودن میگفتن یه هومریستا کسانی بودن که میخواستن اون به اصطلاح شخصیت‌های اسطوره‌ای رو با شخصیت تاریخی تطبیق بدن. میگم از گذشته‌های دور این تصور بوده. بعضی هم بودن که اصلا میگفت اعتقاد داشتن که اینا شخصیت تاریخی نیستن، همونجور شما گفتید این شخصیت های اسطوره‌ای هستند. پس بنابراین نه، میخوام نظرات رو بگم. در حال این نظرات وجود داره، نظرات وجود داره. و بعد در دوره معاصر هم همینجور، در دوره معاصر هم ما میبینیم اون سردمدار یومیریستا که تلاش بسیاری کرد که همه این اسطوره های ایران رو سیاوش و کیخسرو همه رو با شخصیت های تاریخی تطبیق بده، و واقعا چقدر تلاش کرد. من توی اون مقاله چیز بحث کردم راجبش اشکانیان در حماسه ملی توی اکادمی های من میتونیم ببینین، توی تلگرام من هم گذاشتن. اونجا من راجب اینها بحث کردم که آیا ما اینها قابل تطبیق هست با شخصیت تاریخی یا نه. همین بحثایی که الان خدمتتون گفتم بخشایی در اون مقاله مفصل با ارجاعات شما میبینین. خب اون یکی از پارسیان هنده، یکی از محققان برجوان برجسته و چقدر زحمت کشید. یه جاهایی هم موفق شده ها، ولی یه جاهایی هم که خب محققان نتونستن نظراتش رو قبول کنن، ولی تمام تلاشش این بود که این شخصیت های اسطوره‌ای رو با شخصیت های تاریخی تطبیق بده. جهانگیر کوورجی کویاجی نشدین؟ جهانگیر کوورجی کویاجی سرچ کنین شما، دو تا کتاب داره، 4 مقاله راجع به شاهنامه. و بعد اومده همین اساطیر ایران رو با اساطیر
نه اون نیست.
دو تا کتاب داره، دو تا کتاب مهمه جلیل دوستا ترجمه کرده، یکی هم 4 مقاله راجع به شاهنامه است که اونجا بحث کرده، و یکی هم مقایسه اساطیر ایران و چین. توجه کنید این اساطیر ایران با چین مقایسه کرده و بعد یه به یه نتایج شگفتی رسیده که بس. میدونید من نمیخوام اصلا به کلی رد کنم، واقعا اونجا توی اون بخش از تاریخ جامعه کشوران در حماسه ملی اونجا مفصل بحث کردم. واقعا سخته که ما بتونیم همه نظرات کویاجی رو یا کسانی که تحت این شخصیت های اسطوره‌ای رو با شخصیت های تاریخی تطبیق میدن ما بتونیم رد کنیم. واقعا سخته. خود نظرات کویاجی گاهی یک تشابهات شگفت انگیزی میرسه که مثلا یک باره میبینی تو خر سلاح شده. شما بخونین این کتاب ها، این همین دوتا کتابشو با خصوصا راجب رستم هست، راجب کیخسرو هست، راجب خود دکتر خالقی هم به اصطلاح یه چنین کارهایی رو کرده، چنین تطبیق پذیری های انجام داره، نه بود کامل. همین که گفتم ممکنه بعضی از یه سری به اصطلاح کارهایی باشه که با بتونیم در بعضی کارنامه بعضی از شاهان مثلا هخامنشی ببینیم، مثلا کیخسرو رو در کارنامه کوروش ببینیم. میدونیم و این به این معنا نیست که باز فکر کنیم که کیخسرو همون کوروشه. میدونیم مثلا چیه، یه سری چیز کارهای کیخسرو که تو شاهنامه هست ما میتونیم اینو میتونیم توی مجموعه مقالات دکتر خالقی بخونیم.
من خوندم شما فرمودید که این معنی نیست باید رستم باشه، ولی یه معنی نیست باید فردوسی باشه. اون بهت اینه که رستم یعنی بود در سیستان
منش کردم رستم داستان. رستم داستان،
رستم داستان یعنی که یه پروانی بوده ولی نه به این صورتی که شاهنامه
ببینید. خب بعد دوباره بخواست همون جوابمو میدم. آره دیگه، بازم یه یادداشت نوشتم که فکر بکنم دو بخارا آخر شماره بخارا چاپ شد راجع به همین که رستم یلی بود در سیستان، همین عنوانش. ببینید خب وقتی که این خصوصا این بیت رو ما از 15 نسخه دکتر خالقی فقط تو یک نسخه فرعی میبینیم، یه مصحح شاهنامه چی میگه به ما؟ از 15 نسخه فقط توی قید و قابل دو 796 داره. خب معلومه الهاقیه، معلومه الهاقیه. و بعد این بلازه تصحیح متن، این بلازه تصحیح متن. خب اما بلازه محتوا، بلازه محتوا توجه کنید که وقتی که خود باز الان توضیح دادم، وقتی که خود فردوسی میگه من این روایات رو هر چی که دیدم به نصب بوده به نظم درآوردم، و بعد این تناقض داره با این حرفش که رستم کسی نبود یا کسی بود من اینو به اصطلاح تمام کارا رو رستمش کردم، خب طبیعیه که این باز با اینم هم خالی نداره. و بعد من گشتم دیدم که همین قاعده 796 و بعد توی لغتنامه فرهنگ شاهنامه عبدالقادر بغدادی اومده که به فرم به اصطلاح بیادبانی هم اومده که رستم خری بود در سیستان، که معلومه که به صدا تصحیح رو و عوضش کردن. قدیمی نیست، قدیمی ترین صورت همونی که رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان. به هر حال این اصلا سالت نکده و از فردوسی نیست، اینو بعد ها ساختن.
قسمت دکتر خاطرتون هستش تو 796 تو کدوم
داستانه؟ آها کدوم داستانه؟ آها بعد الان یادم نیست. من اون یادداشت من نخوندی؟ اونجا نشون دادم جاشو، کاملا جاشو نشون دادم که در کجاست.
اصلا بیت ضعیف هم نیست از نظر ساختن؟
از نظر ساختن نه خیلی، نه خیلی، نه خیلی معمولیه، نه اونجوری باید، نه. ولی خب به هر حال این بیت رو خیلی برای شاهنامه خوانده و اینها جذاب بوده دیگه، یعنی جذابیتش از این نظر بوده که به هر حال اینها رو فردوسیه که این رستم رو برجسته کرده در شاهنامه، نه اینکه واقعا این بوده. میدونین این برای اون شاهنامه خوانده جاذبه داشته دیگه، اینه که اینو ساختن و رواجش دادن. خب بریم از حسن ب... خب شما اینجا بعد وقت درست رو نمیرسیم. خب بگو
همشه جای سابق نظر جرابه درم خود اودیسه و ایلیاد اومه و فردوسی مثلا شما
آه. ببینید اینو من بهار مهداد بهار دکتر مهداد بهار اینو مطرح کرد، قبل از اونم اشارات بوده، بعد از اونم پی گرفتن که مثلا خود داستان رستم اسفندیار رو با ایلیاد تطبیق بدن، بعد اون چشم آسیما که اون روینتنی اسفندیار رو که فقط چشمش آسیب پذیر بوده و با آشیل تطبیق بدن که فقط پاشنه پاش پاشنه پاش دیگه نه آشیل که آسیب پذیر بوده و از همونجا تیر میخوره همچنان گروه. این دقیقا تو وزیر یارو مرحوم بهار انجام داده و من به کلی مخالفم، به کلی مخالفم. من معتقدم که اگر تراژدی در داستان‌های در شاهنامه داریم، ما تراژدی مثل رستم سهراب، رستم اسفندیار، گوتخند و دیگران یک تراژدی بومی ایرانه و هیچ تأثیری از یونان نگرفته و اگر ما شباهت‌هایی می‌بینیم مثل داستان رستم سهراب با داستان‌های مثل هیلدبراند و هادوبراند آلمانی یا کوکولین روسی یا ایرلندی یا روایات، اینا همین ها مربوط میشه به یک پیشینی هندو اروپایی، برمیگرده به هندو ایرانی یا هندو اروپایی و این هیچ دلیلی ما نداریم که شاهنامه یا این داستان‌هایی که در شاهنامه هست، تراژدی‌هایی که در شاهنامه هست، ما لزوماً از یونان گرفته باشه یا تحت تأثیر ایلیاد یونان باشه سر شاهنامه. من به کلی مخالفم و واقعاً هم اینجا جاش نیست که بخواییم به صلاح دونی دونی داستان به داستان ما بحث کنیم. اگر دوستان علاقه من باشن میتونن مقاله داستان رستم و سهراب خب در دانشنامه زبان و ادب فارسی در آکادمی های من هم هست، خب اونجا راجبه اصلا این داستان مفصل شد، 10 صفحه است فکر کنم، همش 10 صفحه است در ماره. ما اونجا مفصل بحث کردم راجع به همینان که پیشینی اصلا این داستان رستم و سهراب به کجا میرسه، آیا واقعا در تأثیر یونانه یا نیست، این تراژدی که در داستان رستم و سهراب مطرح میشه منشأش کجاست. من اونجا مفصل بحث کردم و آخرین نتیجه که گرفتم این که این تراژدی ساخته خود ایرانی هست و اگر عناصر مشابهی ما میبینیم با داستان‌های مشابهی که در کشورهای دیگه هست مثل گفتم آلمان و ایرلند و روس و جاهای دیگه، این منشأ در واقع اون میراث هندو اروپایی.
عواطف و احساسات بشری همه جا یکسانه،
یه سری چیزا کلی هم هست. حالا بعضی وقتا هست که درسته، ما یه سری نکته که گفتیم درسته، منتها وقتی که خود داستان رستم سهراب رو نمیتونیم. چرا؟ وقتی که وارد جزئیات میشیم، داستان ها در جزئیات به هم شبیه میشن، دیگه اینجا ما باید به دنبال یک منشأی برای این هم بشیم. خب وقتی یه سری کلیه، من فکر کنم به اینم صحبت کردم، یه سری کلیه بعد حرف شما کاملا درست، یک میگن به هر حال جهانی ها دیگه، این که این احساسات و عواطف در انسان هست هر جایی بخواد زندگی کنه. من مثالش همیشه فکر کنم در یکی از این جلسات همینجا مثالش زدم، من جوان که بودم مثلا 20 ساله بودم 30 ساله بودم، این کتاب 7 جلدی کارلوس کاستانیدا خیلی علاقه من شده بودم. کی خونده؟
من.
تعلیمات دون خوان، نمیدونم سفر به دیگر سود و
تعلیم دون خوان
خب دو سه نفر اینجا خوندن. خب من چنان مجذوب این کتاب شدم، به هر حال دوره‌ای که جوان بودیم و چند بارم بعضی از این جلداش رو واقعا چند بار خوندم. خب یکی از اون آموزه‌ها رو که خوب یادم مونده، اگر دوستان الان من میگم دوستان که خوندم ببینم یاد شما خونده بودی؟ ببینم این آموزه‌شو یادتون هست که برای من خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود. دون خوان این تعالیم یک فرقه رهبری فرقه عرفانی به نام دون خوان، ماجراش اینه کارلوس کاستانیدا یک دانشجوی مردم شناسی میره تز دکتری بنویسه در مورد گیاهان تبخونزا که سرخپوستای مکزیک استفاده میکردن، بعد میره برمیخوره یه نشانی بهش میدن میگن که به پروپیچه دون خوان همین. بعد اون دیگه 10 سال مجذوب این دخان میشه و اون مراسل سلوک عرفانی رو با این طی میکنه و بعد محصولش میشه این 7 جلد کتاب. بعد میخوام یه نتیجه بگیرم از این حرفام راجع به همین بحثه که اونو یادم باشه که یا یادم بنویسین که اونو بگم. بعد میگی که یکی از آموزاشون دخان به کاستانیدا میگه که تو به اصطلاح خیلی شانس بیاری که یک نفر در مسیرت قرار بگیره و تو رو استثمار کنه و این خیلی خوبه و اگر کسی استثمار کنه و اگر کسی در مسیرت قرار نگرفت باید بگردی و پیدا کنی تا تو رو استثمار کنه تا اون نهفته های ذهنی تو بیدار بشه و بتونی به اصطلاح چگونگی مقابله کردن با او رو یاد بگیری، فرا بگیری. یادتون اومد؟ آره. خب مثلا یه تیکه‌ای که الان که بعد از این همه سال تو ذهنم مونده یکیش این بوده. در حال یه جالبه همین؟ آره. حالا اینو برای چی این مثال آوردم؟ برای این آوردم که ببینید من وقتی که این کتاب رو که میخوندم با اون چیزی که در میراث عرفانی خودمون مثلا با یزید بستامی خرقانی خونده بودیم کاملا تطبیق میکرد. یعنی وقتی اونو میخوندم میدم این بایزید هم که همینو میگه، خرقانی حلاج هم که همینو میگه. و بعد خب آیا ما اینجا ما میتونیم بگیم که این کاستانیدا یا دون خوان از بایزید بسطامی تاثیر پذیرفته یا بایزید از مکزیک کجا، این تو ایران کجا؟ خب پس بنابراین همون نکته که شما گفتین، یک سری در واقع جهانی های هستن که افراد بشر در هر کجا هستن به یک سری دریافت هایی میرسن، میدونین؟ ولی در مورد بعضی از همین روایات حماسی اینگونه نیست. یعنی با خصوصا داستان رستم سهراب اونجا توضیح دادن که مقاله در جزئیات این شباهت ها بگونه هست که ما باید به دنبال یک منشأ واحدی برای این داستان بریم که ببینیم که از کجا منشأ میگیرن این داستان های به هر حال صورت های مختلفی داره به پسرکشی که در بسیار جاهای مختلف وجود داره. خب اجازه میدین بریم درسمون رو؟
صفحه 221 گفتار اندر آگاه یافتن شاهمنچه از پیوند گرفتن زال با دختر
نیاچ. صفحه چند بود؟ این 8 جلدیه صفحه چنده؟ بیتش هم بگی کافیه. جان؟ 847 ما گفتار اندر آگاهی یافتن شاه منوچهر از پیوند گرفتن زال با دختر مهراب تا اول اینجا خوندیم دیگه نه؟ آها. پس آگاهی آمد به شاه بزرگ ز مهراب و دستان و سام سترگ. شاه بزرگ منوچهر دیگه نه؟ حالا منوچهر آگاه میشه از این ماجرا، از ماجرای مهراب، دستان، زال و سام و این ماجرایی که ز پیوند مهراب و از مهر زال، ز پیوند مهراب و از مهر زال. مهر عشق دیگه نه، ما گفتیم عشقی که زال به رودابه پیدا کرده و میخواد که با دختر رودابه که با رودابه که دختر مهراب است. اوزان ناهمالان گشت همال. خب همال گفتیم جفت همتا، درسته؟ ناهمالان چرا گفتیم، توضیح دادیم دیگه که این چرا ناهمالن که نباید به صلاح همتا بشن. چرا؟ به خاطر این که یکی بسر از نسل تازی و از زاخاکه و یکی نیست. سخن رفت هر گونه با موبدان، سخن رفت هر گونه با موبدان، به پیش سرفراز شاه ردان. ردم گفتیم دیگه به معنی چی؟ رئیس، سرور، که گفتیم یه کی توی به صورت یه لقب شده در شاهنامه برای کی؟ برای
ردافراسیاب.
اینا به صورت مثل تمتن. خب گاهی اوقات بعضی از این صفات هستند که توجه کنید، یک در واقع به دنبال نام بعضی از شخصیت ها میاد. مثلا فرض کن میگه توس زرینه کفش، درسته؟ یا مثلا میگه رستم، میگه تمتن، زال میگیم دستان، یا بعضی از این صفات هاست که گفتم برای بعضی از اشخاص میاد و نوعی لقب اونها معمول. ردم در مورد افراسیاب خیلی به کار میره دیگه، رد افراسیاب. خب این رد یعنی رئیس، سرور، بزرگ، بزرگ، شاه بزرگان، شاه بزرگان. چون این گفت با بخردان شهریار، که بر ما شود زین دژم روزگار. از این زین، از این، از این ماجرا روزگار بر ما خشم میگیره، خشم میگیره دیگه، بر ما دژم میشه روزگار، بر ما دژم میشه. چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ، برون آوریدم به رای و به جنگ. نباید که بر خیره، نباید که بر خیره بر عشق زال. چون این گفت با یه بار دیگه، چرا دیگه؟
فریدون ز ضحاک گیتی بشست.
اه؟
اضافه شده
اینجا اومده. آها خیلی خوب. چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ، برون آوریدم به رای و به جنگ. با تدبیر، رای اینجا یعنی تدبیر. خب ایران را از چنگ شیر و پلنگ نجات دادم، یعنی دشمنان دیگه. بعد از این بیت اومده در چاپ جدید. آها. فریدون ز ضحاک گیتی بشست. در اینجا اشاره به این داره که همین نیای مهراب که ضحاک باشه، فریدون چیکار کرد؟ اونو به بند کشید و زمین رو از وجود او پاک کرد. حالا چطوری بند؟ بیام در واقع سام، زال و سام میتونن با نسل این ضحاکی که فریدون اونو در واقع از روی زمین برداشته پیوند برقرار کنن. بترسم که آید از آن، بترسم که آید از آن تخم و رست، درسته؟
رست
ساکن گذاشته. بترسم که آید از آن تخم را رست. رست رستمی دیگه، تخم ضحاک. میگه میترسم که در واقع از پیوند اینان یکی از نگرانی‌ها این بود دیگه. بعدش هم توضیح میده، میگه که خب چه کنیم وقتی که اون کسی که از پیوند بین زال و رودابه متولد میشه، خب به سوی مادر گرایش بکنه، ممکنه به سوی پدر، ممکنه به سوی ما، اگر به سوی ضحاکیان به گرایش پیدا کنه ما چه کار کنیم؟ اینجا اشاره به همونه، میگه از اون، اگر به صدا اون تخم ضحاک به حال در روداب هست، میگه که اگر از اون تخم رست چه کنیم؟ اون تخم ضحاک. نباید که بر خیره بر عشق زال، حمال سرفگنده گردد حمال. درسته؟ بله. میگه که نباید که حمال سرفگنده، یعنی اون دشمن مغلوب شده، دشمن مغلوب شده، اشاره به چی داره؟ به ضحاک داره. دشمن مغلوب شده، خب دشمن مغلوب شده که اشاره به ضحاک داره، نباید که اون حمال که اشاره به همون دشمن بیاد دوباره باز همتا بشه، خب حمال بشه، همتا بشه. همتای منظورش چیه؟ خب مهراب یک پادشاه و زال یک پادشاه، میخوان همتا، همتای همان دیگه. خب میگه که اونی که زیر دست بوده، اونی که مغلوب شده، نباید دیگه بیاد مساوی اون یکی باشه، برابر اون یکی باشه، همتای اون یکی باشه، همتای زال باشه، سام باشه. متوجه شدی منظورش چیه دیگه؟ اون به اصطلاح حمال سرفگنده گردد حمال، اون دشمن نگون بخته شکست خورده بیاد دوباره باز همتا بشه. بر خیره برم میدونین دیگه، به گستاخی اینجا میتونه معنی کنیم، به بیهودگی. خیره بیهودگی به گستاخی. چون از دخت مهراب و از پور سام، براید یکی تیغ تیز از نیام. یک به اصطلاح پیوند اون دختر مهراب رودابه باشه با زال، میگه که ممکنه که یک تیغ تیز از نیام بر بیاد و این به کشور ایران آسیب برسونه، به کشور ایران آسیب برسونه. به یک سو نز گوهر ما بود، میگه از یک سو همون توضیح دادیم دیگه، خب از گوهر و سرشت ما نیست، از تخم ما نیست. به یک سو نز گوهر ما بود، چو تریاک با زهر همتا بود. چو تریاک دوتا ضد هم، میگه میشه با هم دیگه جمع بشن، یکی از گوهر ضحاکی و یکی از گوهر پاک سامی، نگه میشه این دوتا تریاک با زهر با هم دیگه جفت بشن؟ خب نمیشه. به یک طرفش مادره دیگه، مادره، یه طرفش رودابه زنی، خب از گوهر سام نیست دیگه، از گوهر اجرا هست، از نژاد اجرا هست.
به یک سو برای چی آوردن؟
به یک سو نه، از یک طرف، از یک طرف دیگه، از طرف مادر، از طرف مادر میگه به اصطلاح از گوهر ما نیست، میگه از طرف مادر به یک سو، از یک جهت، از یک سو از نژاد ما نیست، از گوهر ما نیست، از تخم ما نیست. خب نه از گوهر ما بود، چو تریاک با زهر همتا بود. مگر میشه تریاک با زهر یکی گرفته بشه؟ اگر تاب گیرد سوی مادرش، تاب گیرد گرایش پیدا کنه، نه اون طرفی بشه، یعنی اون خصوصیات مادرش رو بگیره، یعنی اون به اصطلاح خصوصیات ضحاکی رو بگیره، ضحاکی رو بگیره. اگر تاب گیرد سوی مادرش، ز گفت بد آگنده گردد سرش. خب اون دیگه مشخصه، گفت بد آگنده گردد سرش. کند شهر ایران پرآشوب و رنج در شهر ایران توضیح دادم، نگاه کنین شهر ایران، شهر یعنی کشور ایران، شهر یک معنیش کشور رو توجه کنین، با مدینه متوحد در هر دو معنی اومده در شاهنامه توجه کنین، ولی بیشتر به همین معنی کشور شهر از ریشه خشعی
به زبان عربی گفتن شهر میشه ماه.
بله
ماه
ماه ماه بله شهر
با شهر حرام شهر شهر نماز شهر ما بله بله خب کند شهر ایران پر آشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج همه موبدان آفرین خواندند ورا خسرو پاکدین خواندند ورا این منچر بگفتند که از ما تو داناتری به بایست ها بر تو باناتری کارهای بایسته رو میتونی انجام بدی همان کن کجا با خرد در خرد همان کن کجا با خرد نقش خرد رو توجه کنین از این به بعد ببینین که چه نقش مهمی در شاهنامه داره اینجا هم میگه که اون چیزی که شایسته خرده خرد گواهی میده همان رو که کجا هم به معنی که همان کن که متناسب با خردت خردت گواهی میده همون کار رو انجام بده دل اژدها را خرد بشکرد توجه داشته باشین خرد همیشه در مقابل اژدهاست و طبعا اون اگر کار خرد ورزانه ای انجام بدی اون اژدها کشته میشه شکردن یعنی شکستن و از بین رفتن شکردن، شکستن و از بین رفتن و کشته شدن بشکرد شکردن خرد شدن
شکارم از همینه
بفرمود تا نوزرش رفت پیش نوزر پسر کیه؟ منوچهر و جانشین منوچهره و یکی از پادشاهانی که زیاد خوشنام نیست بعدها توی پادشاهی خودش گفته میشه بفرمون تا نوزرش رفت پیش توجه داشته باشیم این بفرمود تا نوزرش ما همینجوری بخوایم معنی کنیم میگیم که بفرمود تا نوزر او پیشش رفت نه اینجوری نیست این شه برمیگرده به کی چی؟ سام برمیگرده به سام ببخشید سام چرا گفتم اینجا صحبت منوچهره بله برمیگرده به منوچهر خب بفرمود تا نوزر پیش منوچهر رفت بفرمود تا نوزرش رفت پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش مشخص معنیش
دیگه باشه پیش باید نشسته بفرمود تا نوزر رفت پیشش
شش بله بدو گفت رب پیش سام صبح نوزر خواست گفتش که چی؟ برو پیش سام صبح بپرسش که چون آمد از کارزار در اینجا هم توجه داشته سام رفته مأموریت از طرف منوچهر به جنگ گرگساران نوزر فرستاد بعد گفت خب جریان کارزار چیه بپرسش ازش که چیکار کرده با گرگساران چرا بپرسش که چون آمد از کارزار چو دیدی بگویش که از این سو گرای خب وقتی که دیدی بگو که وقتی که میخوای برگردی به سیستان بیا اینجا پیش من بعد برو خب نمیخوادم ماجرا رو بگه میخواد حضوری بخواد در حضور او به صحبت کنه بگه ماجرا چیه فقط بگه که نوزر بگو وقتی که رفتی مأموریت تموم شد میخوای بری سیستان یه سری امروزه میگه یه سری هم به ما بزن یه سری به ما بزن ز نزدیک ما کن سوی خانه رای کردن اینجا به معنی قصدیه ببینید چه رای چقدر معانی متنوعی در شاهنامه داره توجه کنید اینجا رای کردن یعنی قصد کردن رای یعنی قصد خب یعنی وقتی قصد خانه میکنی، آهنگ خانه میکنی، خب یه سری به ما بزن، بیا به شما. همانگاه برخواست فرزند شاه، ابا ویژگان سرنهادش به راه. سرنهادش به راه، به راه سرنهاد، عازم در مأموریت شد. خب آغاز سفر کرد در راه، دیگه مشخصه نشد. سوی سام نیرم نهادند روی.
استاد خیلی جواب داد.
اینا تغییراتی کرده، مثل اینکه در چاپ جدید مثل اینکه تغییرات کرده. آره ببین چجوری داستان.
همه نامداران پذیره شدن، ابو زند پیر و تبیره شدن. بعدش با این شروع میشه.
860 بعدش.
آها همه نامداران پذیره شدن. آه این دو تا بیت و سه تا بیتی که حذف کرده. آره حالا من میخونم برای کسانی که این بیتا رو دارن، تو چاپ قدیمو دارن. همانگاه برخاست فرزند شاه، ابا ویژگان سر نهادش به راه. سوی سام و نیرم نهادن روی، ابا زند پیران پرخاش جوی. خب چوزین کار سام یل آگاه شد، پذیره سوی پور کیشاه شد. پور کیشاه، پور یعنی نوزر دیگه، پسر پادشاه کیشاه. خب
معلومه این
بیت کم نه اضافات هم دارم. آره تو چاپ جدید دکتر خالقی تشخیص داده که اینا
حذفشون.
آره آره همه نامداران پذیره شدند، ابازند پیر و تبیره شدند. ابازند پیر و تبیره شدند. ببین من اینو توضیح دادم براتون که تبیره اون کوس‌ها و تبل‌های بزرگی بوده که هنگامی که کسی مهمان بزرگی بود در درگاه می‌زدن. خب و بعد این تبل‌های بزرگ کوس تبیره تبل روی فیل نصب می‌کردن. خب و بعد این فیل بالا بودن که اون با اون به اصطلاح چیزای گرز مانند بزرگی میکوبیدن به این تبله. خب اینجا اشاره به همینه. همه نامداران پذیره شدن، ابازند پیر و تبیره شدن. رسیدند پس پیش سام سوار، بزرگان و کینوزر نامدار. که در چاپ جدید اومده
ابانوزر.
حالا کینوزر میتونیم لقب کی داشته باشه، کی نوزر. خب کی لقب پادشاهان دیگه. آره ولیعت بوده، ولی میتونسته هم به حال آینده شاه میشده دیگه، در آینده شاه میشده.
بزرگان
ابا نوزر نامدار. پیام پدر شاه نوزر بداد. شاه نوزر بازم اینجا شاه نوزر آورد. میبینین پیام پدرشو داد، وصیتون است دیگه. پیام پدر شاه نوذر بداد، به دیدار او سام یل گشت شاد. یکی از باز صفاتی که برای سام میاد در شاهنامه فراوانه، حالا نگاه کنین از این بعد چیه؟
یل.
سام یل، مثل همون افراسیاب رد، توجه کنین. مثل این که این صفت ها جفت شده با این شخصیت ها. خب توس زرین کفش بازم داریم توی شاهنامه، بازم داریم. خب پیام پدر شاه نوذر بداد، به دیدار او سام یل گشت شاد. چون این داد پاسخ که فرمان کنم، ز دیدار او رامش جان کنم. نهادند خان و گرفتند جام. نخست از منوچهر بردند نام. وقتی که جامی که بالا میزدن به هم، خب اولین جام رو به افتخار بزرگترین شخص مملکت مینوشیدن، نوشانوش میکردن. خب همیشه توی شاهنامه این رعایت میشه، این نکته رعایت میشه و در اینجا هم همینه. یعنی جامو که زدن اول به نام منوچهر دادن. حالا نخست از منوچه بردن دام، به شادی برآمد شب دیریاز. دیر کشنده و طولانی. به شادی برآمد شب دیریاز، شب دیریاز، شبی که طولانی به شادی به پایان رسید. چو خورشید رخشنده بگشاد راز، تصویر رو دقت کنین که چو خورشید رخشنده بگشاد راز، راز خودش گشود، یعنی عیان شد، عیان شد. و قبلش که قبل از که طلوع کنه در واقع رازدار بود دیگه، ولی وقتی که طلوع کرد این تصویر ها فوق العاده است. یعنی کسی هم جمعه این تصاویر طلوع خورشید رو در سراسر شاهنامه که کنار هم دیگه بذاریم که جمع کرده بودن، مقالاتی هم نوشته شده، بسیار زیباست. در هر جایی با یک تصویر نوعی ما روبرو میشیم که متناسب با اون متن حماسه هسته. خب و بعد اگر جایی داره شعر قنایی میگه، بعد اونجا باز این طلوع متناسب با اون شعره و از این نظر شاهنامه شاهکاره. نخست از من چو خورشید رخشنده با چادراز، خروش تبیره برآمد ز در. همون خروش تبیره گفتیم که بعد خروش تبیره برآمد ز در، هیون تگاور برآورد پر. هیون تگاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه. هیون شطور تیز رو دیگه، نه؟ بعد تگاور سری با شتاب. خب صفتی تگ یعنی دو، تگ یا تگ، تگ دو با ور یعنی تگور، یعنی اسبی که دارنده تگ یعنی دوه، یعنی سریه دیگه. خب این آی وسطش هم برحال اون تو دستورهای سنتی می‌نویسن میان بنده، پیشوند میاندن پسوند، ولی توی زبانشناسی جدید میگن که این وند ویژگی‌های وند نداره، مثل دمادم، مثل سراسر، مثل همین تگاور، اینا هم میگن این ویژگی وند نداره، این عنصر فقط واژه سازه. این بین در واقع دوتا اسمیاد یا صفت رو با اسمیاد که فقط برای ما واژه میسازه، میدونین؟ این وند جز وند محسوب نمیشه،
مثل
فناوری، آفره فنوری دیگه، حالا دارنده فن دیگه، مثل فناوری. خب زیاد داری توی
تگاوران هم از این گرفتن، تگاوران پلیسایی که خیلی سریع هستن و اینا،
تگاور دیگه ما گفتیم همونه دیگه، همین هستن تگاور، همین باشه است تگاوره دیگه، اون اون کاف و گاف هم که
بعد وقت جادوستان هم تغییره، یعنی چی؟
گفتم طبل بزرگ. خروش تبیره برآمد ز در، هیون تگاور برآورد پر. پر برآوردن، هیون با شتاب رفتند، با شتاب مثل که پر در آوردن. این نمونهاش هم داریم باز در شاهنامه. سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه. به فرمان گفتم رفتن سوی دربار منوچهر. ز ساری و آمل برآمد خروش. ساری و آمل رو دیگه یادتون هست در داستان فریدون ما داشتیم، آمل یکی از تختگاه فریدون بود و ساری هم که نزدیکشه دیگه. خروش تب آها جا به جا شده، بله. منوچهر چون یافت زو آگهی، وقتی منوچهر متوجه شد، بیاراست دیهیم شاهنشاهی. دیهیم یعنی تاج، تاج شاهنشاهی را آراست و آماده شد که از پهلوان خودش پذیرایی کنه، پذیرش استقبال کنه. ز ساری و آمل برآمد خروش، گفتیم تختگاه فریدون بود که الان در واقع تختگاه منوچهره یا تمیشه یا بیشه نارون. اگر یادتون باشه تو داستان فریدون ما خوندیم که میتونه با آمل فعلی قابل تطبیق باشه. ز ساری و آمل برآمد خروش، چو دریای جوشان برآورد جوش. ببستند آذین و زوپین وران، زوپین وران، زوپینم گفتیم که میدونین دیگه نیزه، و زوپین فر نیزه دار، کسانی که با نیزه نیزه به دستشون،
همون زوپینه دیگه،
همون همون بله. بعد این اما جوپین اون صورت فرمای مختلفش داره. زوپین بران برفتند با خشت های گران. خشت چیه؟ باز یه نیزه کوتاه‌تر از اون زوپینه. دیروز یکی از دوستانی که پایان نامه داشت، همین پایان نامه شد رزم افزارها در شاهنامه که آره من راهنماشم هستم، همین دیروز پیش من بود که گفتم چه کار بکنه، همراه عکس همراه تصاویری که از روی به اصطلاح موزه ها هست و سکه ها هست و مینیاتور ها هست، اگر این کارش به نتیجه برسه خب خیلی کمک میکنه برای شاهنامه، کسانی که شاهنامه کار میکنن این فرهنگ رو داشته باشن، مثلا میرن خشت رو نگاه میکنن میبینن چه شکلی هستن. مونس الاحرار نمیدونستن یادم می نگاه میکنن مونس الاحرار آهنگران
توی بحث که یه چیزی یاد اشتر تو فرستادم گزان
چرمکا آه یادم نبود آره بچه بس بهش بگم
وارفیر هم سایت هستش دقیقا همه اینا رو مینیاتور رو جمع کرده
بر اینا رو برای من اسمس کن اینا رو یادم بنداز که کجاست که آره. یه ایرانی هم کار کرده که کتاب انگلیسی داره
نه یه سایت فقط اومده تمام مینیاتورهای همه چیزهای ایرانی رو جمع کرده
راجب همین مون جالبه جالبه برقرار اینا
وارفیر
یعنی جنگ افزار اینا رو برای من یادت نمیره خب به هر حال این رزم افزارها تو شاهنامه جاب جاب کار میره اگر ندونیم معنیش و اینها ممکنه تو بیت دچار مشکل بشی معنی به تبرزین زوپین تبرزینه نه فکر کنم حالا نگاه کنید نگاه سپاهی کس کوه تا کوه مرد یعنی سپاهیان آنقدر زیاد بودن مثل این که در واقع از کوه به کوه همینجور سپاه ایستاده بود خب سپر در سپر بافته سرخ و زرد خب یعنی چی سپر در سپر؟ یعنی این سپاهیان وقتی که سپرهاشون رو گرفته بودند سپرهاشون هم رنگای مختلف داشت، یکی زرد بود یکی سرخ بود یکی، بعد این تصویر رو به دست داده، بعد این سپرها هم معمولا بسیار جنساش متفاوت بود، بعض وقتا بیشتر از اون الیاف چوبی می ساختن این سپرها رو، بعض وقتا از الیاف جنسای مختلفی داشت و رنگهای مختلفی هم این سپرها داشتن خب و این همین این فرهنگ که در بیاد انواع اقسام سپرها رو با بتونن به اصطلاح از روی موزه ها و اینها بیرون بکشن خب خیلی جالب میشه.
تصویر سازی بودم
خب زوبین نیزه آره نیزه تبرزین نیست
نیزه
دو شاخ
دو شاخ بله
بله
بله ممکن بله خش کوتاه‌تره مثل که نزدیک کوتاه‌تر از چیز زوپینه خشت خیلی بعد مثل که یه بندی هم داشته خشت مثل که یه بندی داشته آره میبسه مچشون و بعد پرت میکردن مثل که طرف آره ما که جنگ نکردی فردوسی ولی فردوسی اینقدر تصویرهای واضحی میده مثل که میشناخته اون زمان این هم نشون میده که تبرستانه بله ابا کوس و با ناوی روین و سنج خب بازم سنج هم میدونید همین امروزه هم به کار میره دیگه خب ابا تازی اسبان و پیلان و گنج از این گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند چون آمد به نزدیک آن بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی خب به این نقطه توجه کن الان اینجا ما توی این بیت قبلی که داره میگه چون آمد سام چون آمد به نزدیک آن بارگاه به این نقطه توجه کنید خب پیاده شد و یعنی سام پیاده شد دیگه درسته سام پیاده شد. خب پیاده شد و راه بکشاد شاه. شاه اشاره به چی داره؟ به کی داره؟
سام.
نه به نظر میرسه اینجا شاه نوذر باشه. خب چون ببینید توجه کنید ما اگر منوچهر نمیتونه باشه. چرا؟ چون در بیت بعدی تازه میگه در حجابه. خب در پرده است. یعنی پادشاه نمیتونه بیاد چیکار کنه، بیاد راه رو باز کنه. پادشاه اصلا در شأنش نیست.
پسرش
فرستاده که اونو بیاره و اون راه رو باز کرده. حالا اومده به اصطلاح به درگاه. بعد اینجا میگه که چو شاه جهاندار بنمود روی. خب در قدیم اینجوری بوده که به اصطلاح حاجب یا پرده دار حجاب و اون پرده رو میانداخته، شاه پشت پرده هیچ کس نمیدیده. وقتی که سام با نوذر میرسن اونجا، سام خب اون حاجب یا پرده دار پرده رو کنار میکشیده و شاه نشون داده میشده. خب میامدن در مقابلش تعظیم میکردن، به خواب میافتادن. بعد منوچه چو شاه جهاندار بنمود روی، زمین را ببوسید و شد پیش اوی. سام زمین را ببوسید رفت پیش اوی. یه نکته که امیر خان یادت هست در مورد اون بیت داستان رستم و سهراب، من یادداشت نوشته بودم که آیا گرد آفرید برمیداره یا این که خودش برمیداره یا سهراب. بعد اونجا چو آمد به تنگندرش، بپیچید و برداشت خود از سرش. درسته؟ خب ما اونجا بحث بسن این بود که آیا ممکنه که دوتا مصرع دوتا فاعل مختلف داشته باشن. اونجا ما این بحث کردیم دیگه. بعد یه شواهدی هم دادیم از شاهنامه که بله یه یادداشت نوشتم که البته قبلا هم گفته بودن، بعد یه سری دلایلی آوردن که اون تو داستان رستم و سهراب این سهراب نیست که کلاه خود رو از سر گردآفرید برمیداره، بلکه خود گردآفریده که کلاه خود رو برمیداره نشون بده زنه و به این حیله از کشته شدن نجات پیدا کنه. خب بعد اونجا اون بیت اینه چی بود؟ بیته چه آمد به تنگ سهراب آمد به تنگندرش، بپیچید و برداشت خود از سرش. ببین سهراب اومد به تنگندرش، خب بعد بپیچید برمیگرده به گردآفرید، نه سهراب. خب بعد اینجا هم همینه. شما نگاه کنین ببینین چه شاه جهاندار بنمود روی. توجه کنین این فاعل شاه دیگه، نه شاه روی نمود. و بعد فاعل بعدیش کیه؟ کی؟ سام. زمین را ببوسید برمیگرده به سام. یعنی این بخواهم بگم این کاربردها توی شاهنامه وجود داره، همون مشابه همون بیتی که ما قبلا نقل کردیم در داستان رستم و سهراب هست.
ببخشید توی بیت قبل پیاده شد و راه بکشود شاه، آیا نمیتونیم بگیم که اجازه مثلا اذن دخول داره؟
آره متوجه شده. ببین من اول اینجوری تصور کردم که شاه رو بگیریم وابستگان به شاه، یعنی کسانی که به نمایندگی از شاه اومده بودن به اجازه بار دادن. متوجه شده؟ آره. ولی چون چند بار از نوذر به عنوان شاه یاد کرده در بالا،
اتفاقا همین نکته است که شاید مثلا چون بعد یه جایی هم حتی وقتی کی نوذر هم حتی اونجا بعدا اومده به مشخص شده که کی نبوده.
نه شاه اومده ها، شاه لفظ شاه رو برایش نوذر آورده قطعی هم هست. بیت الان خوندیم
بعدیش گفت بعد از کی نوذر
شاه نوذر اومده. شاه نوذر به داد اینجا شاه، وقتی که لفظ شاه رو به کار برده و اینجا هم که میگه شاه ممکن. میگم من اول تصورم این بود که اینجا شاه رو شاه که نمیتونه باشه، خب اینجا باید به اصطلاح اون گماشتگان شاه رو در نظر بگیریم که با در واقع اجازه شاه راه رو باز کردن. هر دو تا رو در نظر بگیریم. اینم در نظر بگیریم. در حال
به نظر من خود سام هم میشه باشه باید نوزن کنم شاه بوده که شاه منطقه یه محل بوده. اگه بگیم مثلا نوزن اومده رو باز کردیم چون
نه دیگه چرا؟ باشه باشه، مهمان خودش راه رو باز نمی کنه، دیگران براش راه باز می کنن. به هر حال به نظر میرسه که شاه رو بگم این دوتا تعبیر باید آره این دوتا تعبیر رو در نظر بگیرین دیگه، این دوتا معنی رو در نظر بگیرین. خب برای خیش بر تخت بنشاختش، بنشاختن میشاندن دیگه، برای خیش بر تخت بنشاختش، چنان چون سزا بود بنواختش، آنچه شایسته سام بود اونو نواخت نوازش کرد. خب ازان گرگ ساران جنگاوران، ازان نر دیوان مازندران، اون دفعه کارهایی که مأموریت داشت دیگه، رفته بود گرگ ساران، بعد اینجا صفت ها رو نشانه جمع میبینیم دیگه، هم موصوف داره هم صفت، از ویژگی های باز اشعار سبک خراسانی و اشعار شاهنامه دیگه. ما امروزی دیگه نمیگیم که گرگساران جنگاوران، میگیم گرگساران جنگاور. خب به دنبال صفت هم جمع بسته میشه، این ویژگی ها شاهنامه دقت کنین، وقتی برخوردین به این نکته توجه کنین، نمیشه این مطابقه صفت و موصوف در جمع بستن، یعنی نشانه جمع به دنبال صفت هم میاد. بپرسید و بسیار تیمار خورد، غمخواری کرد برای او، احتمالاً خیلی سختی ها کشیده بود در جنگ با گرگ ساران سام، و اینجا میگه منوچهر در واقع تیمارخوار او شد، غمخوار او شد و همدردی کرد با او. سپهبد سخن یک به یک یاد کرد، یا یک به یک، یا یک به یک یاد کرد. کنوشه زی شاه و جاوید من، ز جان تو کوته بد بدگمان. بدگمان ما داشتیم چندین بار گفتیم دشمن، و جلسه پیش هم توضیح دادیم که چرا از ریشه من هست، منی اندیشیدن، و گمان کسی که دشمن که من امرا اندیشه بد میکنه، نه لزومن کار بد در حق کسی. برفتم بدان شهر دیوان نر، نه دیوان چه شیران جنگی به پر، چه شیران جنگی به پر. خب یه نکته اساسی اینجا هست، وقتی من برخوردم یک مقاله نوشتم که دیگه رو به پایانه. خب من میخوام ببینم که شما این بیت رو متوجه میشین. همین بیت چرا میگه شیران جنگی به پر، یعنی چی؟ پر دارن، بله بله، مثل این که اصلا میپرن،
همین مجسمه‌هایی که داریم شیرامو
پر کنن. خب نه اون اسطوره‌ایه، کی میدونه؟ ببینم کی متوجه میشه منظور این بیت چیه، چه شیران جنگی به پر.
شکارشون
نه بزنه خدا بزنه
بزنه
نگه هم؟ خب طول میکشه شما خواهم بریم.
تصویر سازی شاهنامه هست لباسشون از پوست و
سر. امیر باید تو میگفتی. برفتم بدان شهر دیوان نر، نه دیوان چه شیران جنگی به پر، میپریدن. آره خب چرا
جهششون خیلی زیاده؟
خب چرا خب آره من بحثم اینه دیگه. خب بگم ها ها چرا ایشون گفتن، ایشون درست گفتن، بله مسئله اصلی اینه که دیوان پرواز میکردن، این همین مسئله است. بله اصلا یکی از ویژگی های دیوان خب اینی که پر. آفرین به شما، چرا خیلی با شک گفتی و تردید گفتی.
همین
آفرین. ببینید توجه داشته باشیم، ببینید همین شاهنامه جاهای مختلفش که میخونیم کمک میکنه به شما که به اصطلاح این بیت ها رو جای مختلف بفهمیم، بهتر بفهمیم. ایشون گفتن ببینید که در ماجرای اکوان دیو، اگر یادتون باشه دوستانی که این بخش شاهنامه رو خونده باشن، میگن که وقتی که رستم اومد که اکوانو بگیره، خب اون جلوش بود، یه فیلم نیست، پرواز میکرد میرفت جای دیگه. خب آره، بعد این اکوان یا یکی از اتیمولوژی هایی که میدن برای اکوان دیو، اکوای یعنی وایو یا باد، باد وایوی بد، باد بد. خب این وایو از اون ایزدان در واقع هند و ایرانیه، وایو که به صلاح دو چهره داره، یکی وای نیک یکی وای بد. بعد این اکوای هم چون دیوه دیگه، بعد میگن که چی؟ وایوی بد، وای بد. در حال یکی از ویژگی های دیوان پس پروازشونه، یعنی میتونستن آسمان بپرن. حالا کی میدونه چند تا نمونه دیگه بده اکوانو؟ کی گفت؟
پرواز جمشید.
آفرین، پرواز جمشید. جمشید دیوان چهار تا پایه تختش، دیدین این مینیاتورا رو؟ اینا چهار تا پایه تختش رو میگیرن میبرن آسمون. دیگه سلیمان نه، دیگه ما تو روایات ایرانی داریم.
نه که دیوان تخت بردن.
آره، این روایات ایرانی رو. روایات
فلکنا داره.
نه. فلکنا
از
داستان‌های قدیمی
رو من دیدم.
آها، آره فلکنا. بله، بله.
کیقوباد بود. آرزوی پرواز داشت که
کیکاووز اوقابا میبرن اونو، اونان اوقابا میبرن. آره، ولی ما در به اصطلاح شاهنامه چند جای دیگه داریم و از همه مهمتر به اصطلاح این پرواز دیوان در فرامرزنامه بزرگ، همین متنی که من و مارولین فانزود فنتسی کردیم اونجا هم ببینیم، همینه. فرامرز یه جا میره بعد به جنگ دیوان، بعد میبینه که دیوان پرواز میکنن و بعد نیزه های بزرگ بلندی داشته که اینا وقتی پرواز میکردن اینا میزده به شکمشون میکشته. آره، تو فرامرزنامه بزرگ اومده، فرامرزنامه بزرگ اومده. و از همه به اصطلاح منبعی که بسیار قدیمیه، دوستان توی اینترنت هم هست میتونیم بخونیم، که اون قدیمی تر از همه اینها نظر میرسه، جنگ رستم با دیوان، متن سقدی، متن سقدی جنگ رستم با دیوان که خانم دکتر قریب اینو ترجمه کرده، توی مجموع مقالاتش هست، الان توی اینترنت حتما بزنین هست متنش. خب بعد اونجا چیز به اصطلاح توصیف میکنه دیوانو، بعد میگه که رستم مواجه شد با یه سری دیو، دیوانی که به اصطلاح با سرشون پایین بود، پاشون بالا، با سر را میرفتن. بعضیا بودن آره، بعضیا بودن پرواز میکردن، بعضیا بر روی عرابه میرفتن. و بعد این بر روی عرابه رفتن رو توی نقاشی های پنجیکنت هم ما میبینیم، نقاشی های پنجیکنت هم میبینیم که بعضی از در از این دیوا هستن که توی گردون هم روی گردونه سوارن، که با این گردونه پرواز میکردن.
زمینی بودن حتما.
این من هیچ وقت به اصطلاح مخالف این تطبیق پذیری ها هستم و اون تلقی های اریک فان دونیدن چی بود؟ فان دونیکن؟ عربی خدایان و اینا، من خیلی وارد این حوزه ها اصلا نمیشم، اسطوره سر جای خودش و اینا تلقیات شبه، میگن شبه علمیه دیگه، نه وارد این بحثا نشیم چون داستان ها ایجاد میشه ها، اصلا وارد این بحثا نشیم.
تو اونجا که خسرو با گودرز میرن به اون دژ رو بگیرن،
آره دژ دیوان، اونجا آره، دیوا بودن، اونجا پرواز، صحبت پروازه. به هر حال این نمونه ها رو توی این
دارم بی... بعد از بس
آره راست میگه گفتم به نظرم میرسه این پیشینیه، این پیشینی به هر حال هندو ایرانی داره و این پیشینش رو پیدا کردم که در اینا همه مثلا دیوانه بودن که میتونستن گرما سرما ایجاد کنن، شنیدین؟ دیوانه آره جادو میکردن که در وسط تابستان یک باره می دیدی که برف و تگرگ بر سر سپاهیان دشمنش وارد می کردن. خب این باز این نمونهش هم دیدی که دو جا در شاهنامه هست، در شبرنگ نامه باز داریم. خب اونجا که در شبرنگ نامه حتی در بخش تاریخی شاهنامه هم داریم، مثلا این نمونه رو مثلا در بخش تاریخی شاهنامه ما داریم. مثلا در شبرنگ نامه همین دیوان یک سرما و بوران در فرمانزامه بزرگ هم هست ایجاد میکنن. بعد بیژن میره، اون جادوگر، اون دیو جادوگر میره در سر کوهی، اونجا دستگاه جادویشو نمیدونم چراغ و چی علم میکنه و بعد یه باره میره وسط تابستون برف اومد، همه گرفتار برف شدن. بعد متوجه میشن که این جادوه و بیژن میره با سختی بالای کوه و جادوگر رو پیدا میکنه، با یه تیر میکشدش. بعد این بوده، این اصل بوده که وقتی که اون جادوگر که کشته میشده و بعد اون دیگه جادو باطل میشده، یه بار این همه برف و آب شدن و بعد بهار اومد و اینا. خب
هم اولا
بهرام
میکنه.
سرش
میخوام تاجیک ترتیبش رو گفتن که کلاس آقای دکتر خطیبی تا چهارم باشه که چهارم چایی بخواد، چهارمی تو پنجمی کلاس آقای چیزی باشه.
باشه، آره اشکال نداره، حالا تا یه جایی برسیم، امروز کم خوندیم. آره تا چهار و نیم بالاخره وقت داریم.
وقت داریم. تا چهار و نیم
نه چای و نیم میخوایم بخوریم.
حالا
نه چهار و نیم، نه چهار و نیم، یه 7-8 دقیقه دیگه یه خورده بخونیم. آره حالا پس این ویژگی ها باز در شاهنامه هم هست، در متون حماسی بعد از شاهنامه هم هست، در بخش تاریخی شاهنامه هم هست. داستان بهرام چوبین با ساوه شاه وقتی به جنگش میره، بعد اونجا همین مواجه میشه، میبینی که اصلا برف و بوران و سختی سرما و بعد متوجه میشه جادوه و بعد به سپاهیاش میگه مقاومت کنن و بعد بالاخره یکی از سرداراش میره یا خودش جادوگر میگیرن، بسارت میگیرن. بعد جادوگر میگه که من حاضرم که همین کارو در خدمت شما انجام بدم. بعد بهرام چوبه میگه که اگر این کار تو نتیجه میداد، برای ساوشا نتیجه میداد، میزنه گردنشو میزنه. بهرام چوبین گردن اون چیز میگه اگر کار نتیجه میداد، خب همون برای ساوشا نتیجه میداد دیگه. به هر حال این نمونه ها هم در شاهنامه داریم هم در متون، که این یه سری کارهای دیوانه که انجام میدن و از جمله همین پرواز میکنن. حالا ان شاء الله مقاله چاپ شد بهتون میگم.
مثلا تو این مصرع این چه فقط این چیز شده، یعنی چه که اینجا آوردن،
آها دیوان، آها
نه دیوان، چه شیران، مثلا مثل اگه معنی
بلکه شیر نبودن، بلکه اینا دیو نبودن، بلکه شیره به پر بودن، مثل شیرهای جنگی بوده پرواز میکردن،
معنی مثل
میده. خب کس تازی اسبان تگاور ترند، این باز یکی از ویژگی‌های دیوانه که ما داریم توی چیز، من فکر میکنم توی داستان هفت خان اسفندیار اون یا چیز اولاد کجا بود؟ هفت خان رستم، تو اولاد همین بسیار تیز رو بوده، اصلا غیر طبیعی حرکت میکرده. خب اصلا با آدم ها فرق میکردن، و بسیار تیز رو بودن، سریع راه میرفتن. این تگاورترنز، ببین اینجا هم باز اشاره داره که از تازی اسپان تگاورترند، یعنی سریع ترند، حتی از اسپان تازی هم با سریع تر میتونن بدوند. ز گردان ایران دلاورترند، رگاورترن سپاهی که سکسار خوانندشان، پلنگان جنگی گمانندشان، تصور گمانندشان اونها رو پلنگان جنگی تصور میکنن. زمن چون به دیشان رسید آگهی، از آواز من مغزشان شد تهی. به شهر اندرون نعره برداشتند، از آن پس همه شهر بگذاشتند. فرار کردند. همه پیش من جنگجوی آمدند، چنان خیره و پوی پوی آمدند. سپه جنبان شد و روز تا، پس اندر فراز آمد و پیش غار. جلو غار بود، دره بود، خب غار بود و پسشون چی بود؟ بلند کوه بود، پشتشون کوه بود. پس اندر فراز آمد و پیش غار، ظاهرا پشتشون کوه بوده، جلوشون دره غار. حالا اون غار ممکنه که غار با اون چیزی که امروز میگه متفاوت شه، ممکنه هم واقعا یه غار بزرگی بوده، ولی به نظر میرسه که کوه و دره بوده که گیر کرده بودن اون وسط.
غار لشکر نمیشه؟
کدوم
غار؟
چرا لشکر؟
نه، یه جا من خوندم لشکر میشد، لشکر هم.
پس اندر فراز آمد و پیش غار. ما جای غار به معنی لشکر نداریم. زمین نیز جنبان شد از لشکرم، یعنی آنقدر لشکرش زیاد بود که خود زمین دیگه از این به اصطلاح پایکوبی اون سپاهیانشون به جنبش در آمده بود. این مبالغه هایی که به حال در متون حماسی ما داریم دیگه. ندیدم که تیمار آن چون حرم خورم، ندیدم که تیمار اون چون خورم. خب اینجا میگه غم اونو من متوجه نشدم که غم اونو چجوری بخورم، یعنی چی؟ به کی برمیگه؟ به زمین برمیگرده. میگه که آنقدر این زمین جنبان شده بود، حرکت میکرد، من واقعا نتونستم بفهمم که من چطوری غمخواری این زمین رو بکنم که نجاتش بدم، یه جوری نجاتش بدم از این محلکی که افتاده بود، از این در واقع جنبشی که در او ایجاد شده بود.
اینه کجای دلم جا بدم.
خسته نباشین دیگه. مثل که خواهش جانم کدوم که در مورد کی گفتم؟
آن دکتر غریب.
خانم بدرالزمان غریب. مقاله است، خیلی هم کوتاهه. الان همین الان سرچ کنی شما چیز روایت سعودی دیوان، همین روایت سعودی، همین الان سرچ کنین تو اینترنت داد، کوتاهیه به سعودی. خب بدیالزمان فروزان ببخشید، بدرالزمان غریب، خانم دکتر غریب، خانم این خستگی هم هست، گرما و خستگی. خب بدرالزمان غریب، خانم دکتر بدرالزمان، روایت سعودی جنگ رستم با دیوان. بله، نه متن صوفیه، بسیار قدیمیه دیگه.
کاغذ بوده.
صوفی خیلی متنی ما صوفی کاغذ نه، هم صورت صوفی همونجا پخش شده،
یه وقتی کسی که شاهنامه شناس نباشه بر فرض مطالبی هم به یه بیتی استناس کنه، از هر جلدی یه بیتی رو داره یا جا به جا داره، این حقا چه بلای سبون بستم؟
آره متوجه شدم. ببینید اختلاف نظر هست دیگه، یعنی یه متنی که ما نسخه کهن ازش نداریم قدیمی
فرض کنیم یه نفر مقاله میسه به استناد اون یه بیت
باید مرجع موثق
باشه. خب همین باید به شاهنامه نه بله باید خیلی محتاط باشه، برای همین میگن که شاهنامه های معتبر استفاده کنیم. برای همین شما میان استناد میکنین به یک بیتی زن و اژدها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به. میای استناد میکنی برای این بیت، درست مقاله هم مینویسی، بعد میگه فردوسی زن ستیز بوده، و بعد یه نفر میاد گیر میده به شما میگه که خانم این بیت اصلا مال فردوسی نیست که، پس باید از اول بری سراغ یک متن دقیق معتبر که ببینی اصلا این بیت جز بیتای اصلیه یا بیتای الهاقیه.
بیت رو هم در متن ببینیم.
بله، ولی چقدره؟ ولی چقدره در مقابل حجم 50,000 بیت؟ ولی در مقابل حجم 50,000 بیت چقدر اختلافه؟ خب میتونه همین اختلاف هم توی مقالت مطرح کنی، بگی مثلا فرض کنی خالقی در چاپ قدیم اینو جز بیت اصلی آورده اگر بر بخونی، همین هم میتونی بحث کنی، ولی در چاپ جدید مثلا جز بیتای اصلی آورده، در چاپ جدید بیتای الحاقی، فرض کن. خب میای راجع به همین هم بحث میکنین، ولی این که هر کسی بیاد یه مقاله مینویسه یه باره بزنه تو اینترنت و بعد ببینه از اون شاهنامه استفاده کنه و بعد بنویسه و ارجاع بده، بعد معلومه دو روز دیگه آبروش میره.
بله استاد، اصلا باید توی این متن ببینیم، مثلا اون بیت هنر نیز ایرانیان است.
بله
بعد ببینیم حالا تو چه داستانی، تو چه زمینه ای اومده توی
ایشون. بیشتر من نظرش که شاهنامه‌شناس نیستن، مثلا یه نفر که ممکنه شاهنامه‌شناس نباشه بیاد به یه بیتی استناد کنه، و من در این موارد همیشه توصیه میکنم حتما مشورت کنم. یعنی ممکنه که ادبیات نخونده باشه طرف، ولی حتما با یه به قول خودم ادبیات چی بیاد مشورت کنه، بگه که مثلا این بیت من به کدوم شاهنامه مراجعه کنم. هم کما اینکه بنده هم وقتی بخوام به صلاح یه چیز راجع به ریاضی باشه، نجوم باشه توی شاهنامه، میرم به یه متخصصش میگم مثلا نظرت راجع به این چیه، من که نجوم سرم نمیشه، همه ما که همه چیز نمیدونیم که.
شما دفعه پیش که من گفتم که اون خانم باشگاهشناس گفته چیزهایی پیدا کرده که شاهنامه تاریخ شما فرمودید، عقیده من هم همینه، ولی الان اون آقا که گفتن شما اسطوره است، شما
ببینید نه دیگه نه دیگه نه دیگه ببین شما ببینید شاهنامه معمولا به سه بخش تقسیم میکنه.
5%
اجازه بدین بیان میگن که شاهنامه اسطوره‌ای، پهلوانی، تاریخی.
بله.
اگر من میگم میتونیم استناد تاریخ کنیم، مربوط به بخش تاریخی که نه اسطوره‌ای. متوجه شدی منظورم؟
بله.
آره اون وقتی امروز دارم بحث میکنم، تطابق شخصیت‌های اسطوره‌ای با شخصیت‌های تاریخیه، با این بخش تاریخی فرق می‌کنه. مثلا داستان انوشیروان، داستان انوشیروان
گویا 5% بیشتر اسطوره نیست که خود شاهنامه، درسته؟ یا بیشتر 5% بیشتر
چه چیزی آمار بگیم؟ خب سخته به خدا، خب نه گوش ندیم. خب
آخه در هر حال این
آخه کی درصد میتونه بگیره؟
خب 5% اسطوره است، 55% پهلوانیه، 40% تاریخ. این استاد قبلی که ما تو کلاس بودیم
گفت. حالا اینو
گفته. اگه دروغ گفته دیگه حالا من
میگم نه. نه، گوش نده. این آمارگیری ها من میگم یه چیز اسطوره‌ای تو بخش تاریخی هم داریم. همه الان مثالش رو دارم برای خود. اژدهاکشی بران چوبین و بران گور رو نمیدونم بلا.
نمیدونم چرا
هست. من یه سوال اصلا جدا از بحث شاهنامه راجع به فرهنگستان می‌خواستم بپرسم. فرهنگستان یک کتاب دستور خط داده.
آره.
و این فرهنگ
ایرانی.
خدا نباشه. تمام معنی 100% به این دو تا میشه.
من خود من به همین آنرژا میگم نگاه میکنم،
هم دستور خط
یک دست میشه دیگه نداری؟
چرا هر دو تا رو دارم؟ یعنی هم پی دی اف
اینو هم من هرچی هم مینویسم همونو استفاده